أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به مسبقات بیع وقف بود. آخرین موردی که مرحوم مصنف بیان فرموده بودن این بود که بیع وقف عرض شود خدمت شما که به صورتی باشد که برای آقایون موقوفون علیهم انفع و اعود بوده باشد. گفتن در این زمینه ادله‌ای که ما داریم ابتداعاً اقتضای چی میکنن؟ اقتضای میکنن که به وقف کلن جایز نیست به صرف انفع و اعود بودن و اینها. و در این زمینه فقط دو تا روایت رو ایشون ذکر کردن، یکی روایت ارشد جعفر ابن حنان بود، یکم روایت همیری که ممکن بود از ظاهر اونا برداشت بشه که نه خب اگر انفع بوده باشد بیعش جایزه و خلاف ادله اصلی که در مورد وقف به وقف رو مطلقاً حرام قرار داده و باطل قرار داده. طبیعتاً در این مورد خاص ما دو تا دلیل داریم، رو تخصیص میزنه و میگه که نه اینجا شما میتونید وقف رو به خاطر انفع بودن و عبد بودن چیکار کنید؟ بفروشید. این چیزی بود که گذشت، روایتش رو خوندیم، دلالتش رو بیان کردیم هر کدوم رو. گذشت که من رو اما سنده فرمودن که این روایات به نظر ما دلالتشون بر این مطلب تمام نیست. اما راجع به روایت جعفر ابن حنان یا حالا جعفر ابن حیان، هر کدومش که بگیم گفتیم ضبط شده، دو جور ضبط شده، در مورد این روایتشون فرمودن این دلالت بر جواز بیع وقف معبد در صورتی که انفع بوده باشد ندارد. استدلالشون این بود که گفتن که آقا در این روایت اون راوی یک قیدی رو مطرح میکنه و امام علیه السلام یک قید دیگه ای رو مطرح میکنه. اون میگه او احتیاج داره، حضرت میگه اگه خیر بود بفروشه. او قید احتیاج رو مطرح میکنه، حضرت اون قید احتیاج رو توجه بهش نمیکنن، قید خیریت و همون انفع بودن و عبد بودن رو مطرح میکنن. درسته؟ اینجا مرحوم مصنف چی فرمودن؟ فرمودن به نظر ما این دلالت نداره. چرا؟ چون گفتن وقتی که سوال میپرسد از یک حکمی برای یک موضوع با وجود یک قیدی و امام علیه السلام و اون پاسخ دهنده هر کی باشه فرق نمیکنه، او در جواب اون قید رو ذکر نمیکند و به جاش قید دیگری رو برای ثبوت حکم برای اون موضوع ذکر میکنه، این از دو حال خارج چی نیست. یا این استش که میخواد او رو در اصل اون تقیید تخته بکنه، بگه آقا اصل ثبوت حکم رو قبول دارم، اما تقییدی که تو کردی تقیید خلافیه، اصلا اون قید نیست، قیدی نیست که من میگم. یعنی تو گفتی احتیاج، من میگم احتیاج اصلا ملاک نیست. اون چه ملاکه چیه؟ انفع بودنه. اصل احتیاج ملاک نیست، باید انفع بود، نفع بیشتری داشته باشه برای اون. ممکنه من احتیاج دارم بفروشه این، اما اگر بفروشم نفعی که عائد واصله به من میشود کمتر از اون حالتی است که رو نگه دارم و از منافع جاریش بخوام چیکار کنم استفاده بکنم. این اون چه که ملاکه اینه. ممکنم است نه، میخواهد بگوید آقا اون قیدی که تو گفتی رو قبول دارم، اما این که تو اطلاق دونستی در که گفتید هیچ قید دیگری در ذهنت بود که معتبر نیست، نه یه قید دیگه هم معتبره و اون اینه. یعنی هم باید احوج باشد، هم باید چی باشد، هم باید احتیاج داشته باشه طرف، هم باید برای اون انفع بوده باشد. دو تا قید دارد این جواز بیع، هر دوتا هستش. خب اگه این دومی باشه مطلب رو در مانع حنفی ثابت نمیکنه، چون مانع حنفی مدعا چی بود؟ جواز بیع وقف فقط در صورتی که به محض اینکه انفع بوده باشد، میخواد احتیاج داشته باشد، میخواد نداشته باشد. اگه اولی باشه حرف رو ثابت میکنه، اما اگه دومی باشه ثابت چی؟ نمیکنه. و بعدشون فهمیدن چون ما اینجا دلیل بعدیش کدوم نداریم، طبیعتا دلیل مجمل شامل اینها نمیشه. نهایتا شما از باب قدر متیقن میتوانید بگویید آقا ما در اینجا فقط در خصوص صورتی بیع رو جایز میدونیم که هم حاجت باشد هم انفع بوده باشد، از باب قدر متیقن، نه از باب اون استدلالی که شما کردید. این چیزی بود که گذشت و بیانش البته با تکمیلهی که مرحوم شهید تبریزی تو هدایت طالب به فرمایش مرحوم مصنف زده بودن. این یه جواب بود و تمام. قرار شد یه جواب دیگری هم ایشون ذکر کنه از مختلف و سایر کتاب‌هایی که خلاصه در این زمینه وجود داره، که حالا ما عرض کردیم مثلا مثل فاضل مقداد در تنقیح ابن فهد علی در مهذب، سیموری در قایت المرام، محقق تستری در مقام سلمبار، همه این جواب دومو ذکر کردن. و چی گفتن؟ گفتن آقا استدلال به روایت جعفر ابن حیان یا جعفر ابن حنان صحیح نیست. چرا؟ چون اساسا مدعا در مورد چی بود؟ وقف مؤبد بود. ما می‌خواستیم بگیم در وقف مؤبد، بیع وقف مؤبد در صورتی که انفع و عبد بوده باشد جایز است، درسته؟ ما اینو می‌خواستیم بگیم، در حالی که این روایت اساسا مربوط به وقف منقطع شامل وقف مؤبد چی؟ نمی‌شود. چرا؟ چون در این روایت راوی وقتی داره وقف رو برای امام علیه السلام وضعیت وقف رو توضیح میده، میگه که چی؟ میگه آقا این وقف اینطوری بوده که وقف کرده بر این که بر فلانی ها وقف عقابشون داده بشه. نمیگه خب الان اگر اینا مثلا نسلشون منقطع شد، چون معلوم نیست که اینا تا روز قیامت نسلشون ادامه داشته باشه، چه بسیار نسل‌هایی که در طول تاریخ منقطع شده، یه جایی رسیده که دیگه نسل اینها منقطع شده، حتی از طریق دختری هم فرض کنید منقطع شده، هیچ نسل دیگه اینا ندارن، بعدش این مال هنوز هست و هنوز منفعت میده، برای بعدش چه کار کنیم تعیین نکرده. پس این وقف وقف منقطع، این وقف وقف مؤبد چی نیستش. این اشکالی که اینا کردن اینطوریه، گفتن آقا اساسا این به محل نزاع ما ربطی نداره، این روایت شما یه روایتی بیار که در وقف مؤبد ولو به اطلاق بگید، با اطلاق شامل وقف مؤبد هم بشود و بگوید به صرف عبد بودن و منفع بودن در وقف مؤبد شما جواز بیع داری، اگه تونستی این روایتی بیاری قبوله. اما این روایتی که الان شما آوردی، این فقط وقف منقطع رو، مورد روایت وقف منقطع، اصلا وقف مؤبد رو در بر نمیگیره. این اشکال بعدی است که امروز حالا باید مطرح بشه و بعد اعتبار سنجی کنیم ببینیم چقدر این اشکال میتونه وارد باشه یا بگیم نه این اشکال وارد نیست. میفرماد و عن المختلف و جماعتین، یعنی حکایت شده از مختلف و جماعتی از فقها که گفتم فاضل مقداد، مرحوم ابن فهد هلی، مرحوم سیموری، جناب محقق تستری، همه اینا، اینها ازشون نقل شده الجواب عنه، جواب از استدلال به روایت جعفر ابن حنان بر جواز به وقف محبت در صورتی که عبد بوده باشد رو جواب از او دادن. به چی؟ چجوری جواب دادن؟ که نمیشه به این روایت استدلال کرد، گفتن به عدم ظهور ای فی المحبت، این روایت اصلا ظهور در وقف محبت که ما میخواستیم حکم رو درش اثبات بکنیم ندارد، لاقتصار یعلا ذکر العقاب، به خاطر اینکه این خبر جعفر ابن حنان در بر ذکر عقاب چیکار کرده؟ اقتصار کرده است، یعنی فقط همین فرد خاص رو گفته که در روایت موقوف علی قریفه و عقابش و نسلش، اما اینکه بعد از اونها الی یوم القیامه چه اتفاقی میفته او رو بیان نکرده. وقف مؤبدی نیست که مثل اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام اون مکاتبه های علی ابن مهزیار که خوندیم که گفت هازا و ارشاد خد صدقتون تصدق بها صدقتن لا چی لا توبا ولا توهم بر فلانی ها، و بعد از اونها بر ارشاد خدمت شما که اگر اونها نسلشون منقطع شد بر مسلمین الی یوم القیامه، این میشه وقف مؤبد. اما اگر این تیکه آخر رو نگید که وقف مؤبد نیست، مال فقط اینا سو زمانی که اینها باشن و نسلشون منقطع نشده باشه، این وقفه، مال بعدش خب وقف نیست، معناش اینه دیگه، پس این ربطی به وقف مؤبد نخواهد داشت. این هر شاید خدمت شما که نسبت می مرحوم مصنف میفرماد این اشکالی که اینا کردن به نظر ما صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ میگه به خاطر اینکه ببینید، این که در مقام اخبار از یک وقفی یه شخص مخبری و یک شخص حاکی، چون کسی که اومده به حضرت صحبت کرده و سوال پرسیده خودش که واقف نبوده، که یکی دیگه وقف کرده، صیغه وقف جای دیگه است، این داره از اون وقف خبر میده و داره ازش حکایت میکنه، داره داستانشو برای حضرت تعریف میکنه، جریانشو میگه، بازگو داره میکنه، این که او در مقام بازگو کردن و حکایت کردن از اون وقف اصلی یه بخشی از وقف رو گفته باشه، دلیل برای این نمیشود که وقف او مؤبد نباشد. در واقع شاید او وقف مؤبد کرده، اتفاقا تصریح هم کرده به اینکه آقا بعد از اینها الی یوم القیامه مثلا مال کیا دیگه باشد، مثلا برای مسلمین باشد یا خانواده دیگه ای رو ذکر کرده، این شاید هم گفته اونجا، اما اینی که داره حکایت میکنه در مقام حکایت همون بخش اولش رو حکایت کرده باشد. این حالا شما تو وقف معبد من میتونم خبر بدم بگم آقا شما وقف کردی تا روز قیامت، من بگم آقا این آقا وقف کرده است بر فلانی ها و بچه‌هاش، صادق هستیم خبر من یا صادق نیست؟ صادقه، چون اثباتش این نفی معدا نمیکنه که من که اومدم گفتم شما وقف کرده ای بر مثلا حسن ابن محبوب و بچه‌هایش و نسلش، این نفی معدا نمیکنه که یعنی بر بعد از اونها برای کسی وقف نکرده ای. نفی نمی اثباته، مفهوم چی نداره. نهایتا ما میگیم کلام مطلقه، یعنی راوی که این صحبتو کرده مطلقه، هم از کلام او از این که برای بعد از اینها هم واقف وقف کرده یا بعد از انقطاع نسل اوها واقف هیچ نظری نداره و وقف چی نداشته، وقفش منقطع بوده. و اینکه حضرت وقتی میخواد پاسخ بده به سوال او نمیاد ازش استفسال بکنه، تفصیل بخواد بگه آقا بیا با من بگو ببینم این وقفی که اینا کردن وقف محبت بوده الی یوم القیامه بوده یا نه فقط بر همینا وقف کرده که اینا دیگه منقرض شدن وقفم خلاصه حدوتو تمام میشه میره، کدومش؟ اینا نپرسید ازت. همین که ازت نپرسید این نشون میده که برای هر دو فرد ثابت میدونه، هم برای وقف منقطع هم برای وقف چی محبت، و الا باید میپرسید. یعنی اگر حکم رو برای فرد خاص میدونست بعد سوال میپرسید، میگه واقعا اینی که تو داری میگی دو فرد رو میگیره، اینی که داری میپرسی کدومش مد نظرت؟ اگه میگی محبت که من حکمشو بگم، اگه میگی منقطع حکمش چیز دیگری است. اگه حکم این دو تا فرق میکرد ازت بعد استفسار میکرد، همین که ازت استفسار نکرد از آقای سائل و از آقای راوی، این نشان دارد از این که حکمی که ازت فرموده برای مطلق افرادی که کلام سائل شاملشون میشه ثابته، از جمله وقف محبت، از جمله وقف محبت. پس اینکه شما بیاد بگی نه کلام او اساسا وقف محبت رو میگیره، نمیگیره، نخیر، کلام او مطلق است، هم شامل وقف منقطع می شود هم وقف محبت، و ما نمیدونیم چه. حالا نگیدم مطلق، بگید مجمل، حداقل اینجور بگید مجمله، یعنی نسبت به این که بعد از اینها چی، ساکته، توضیحی نداده که اون وقف چی بوده، بگید مجمل. مطلق شاید تعبیر دقیقی نباشه، مجمل معلوم نیست اون وقفی که این داره آقا ازش داره حکایت میکنه و داره خبر میده وقفی است که بعد از این افراد هم ادامه داره تا یوم القیامه یا نه، این مشخص نیست در کلامش. حضرت هم ازش توضیح نخواست که خب بگو ببینم کدومشه، همین که توضیح نخواست معلومه که فرقی هم نمیکنه تو مسئله، چه وقف محبت باشد الی یوم القیامه چه منقطع باشد، حکمی که حضرت فرموده که جواز بی باشد در صورت خیر بودن و انفع بودن و عود بودن، این حکم ثابت است و شامل مانعنفی هم چی میشود. این یک نکته خلاصه ظریفی که ایشون اینجا اشاره میکنه در جواب این اشکالی که بعضی ها چی فرمودن. البته اینجا مثل مرحوم شهیدی و اینها اومدن گفتن این جوابی که مرحوم مصنف داده نمیگیم جواب غلطیه، جواب درستیه، اما بهتر از این هم میشد جواب داد. چجوری؟ بگیم آقا کی گفته اصلا این روایت در حکایت شما ادعا میکنین اساسا فقط تکلیف تا زمان انقطاع نسل این آقا رو مشخص کرده، بعدش تکلیفش رو مشخص نکرده. اتفاقا توی روایت آخرای روایت قشنگ توضیح میده حضرت، حضرت میگه آقا بعد از این که اینها از بین رفتند این میرسه به همون قرابت آقای واقف که برشون وقف، که شون وقف اینجوری بود در اونجا وقف کرده بود که این زمینش قلش برسه به فامیله های پدری و مادریش، بعد گفته بود آقا تا وقتی که فلان خانواده و بچه هاشون زنده هستن 300 درهمش رو مثلا چیکار بکنید بدید به اینها از درآمدش، هر چمون بین خودتون تقسیم بکنید. بعد از اینجا میرسه حضرت میگه بعد از این که اینا منقطع شد نسلشون و دیگه نبودن چی، حضرت قشنگ توضیح میده اونجا، میگه بعدش هم این میشه وقف بر شماها، یتوارثون نسلا بعد نسل، شما نسلا بعد نسل، همین شما قرابت، همین فامیلای این آقای واقف که ابتدا ما شما وقف کرده بود اون 300 درهم مال شما باز میبره. یعنی تا قبل از این که اونا منقطع خودش شرطش رو مشخص کرده، من تا گفته تا قبل تا زمانی که اینا هستن موقوفون علیهم این 300 درهم این آقایونن، بعدش چی هستن؟ شما ها هستید، شما نسل هستید. بنابراین این که شما بیاد بگید نه ایشون تکلیف رو مشخص نکرده، کی گفته باشه اتفاق مشخص کرده؟ بله مرحوم مصنف میتونست، مرحوم مصنف اینجا اومده چیکار کرده؟ اومده سلم نه جواب داده، گفته برفرض بپذیریم اینجا تکلیف مشخص نشده و کلام آقای راوی ارشاد مجمل هستش و توضیحی داده نشده، امام هم بعدن توضیح نداده، بر فرض این رو بپذیریم ما میگیم که خب اینجا کلام مطلق و شامل وقف و محبت هم میشه. اما یعنی که الان آقای شهیدی میگه نه که از باب اطلاق شامل بشه، اصلا تصریح کرده حضرت که این وقف حکمش چیست؟ حکمش این است که بعد از اینا که منقطع شدن بعد از اونها این وقف است بر باقی خلاصه افرادی که اونجا وجود دارن و اونا کیان؟ همون قرابت میت هم تا قبل از این مازاد 300 درهم رو فقط میبردن، حالا 300 درهم هم میبرن، همه رو هم میبرن. این تکلیف وقت مشخص شده. علاوه بر این که من میخوام یه جوابی بدم از آقای تبریزی هم میخوام بگم دقیق تر با توجه به اون نکته ای که در ماهیت این وقف گفتیم، گفتیم این وصیت نیست. این عرض شد خدمت شما که وقتی که این یاد میدی که آقا من اینو وقف کردم بر فامیل ها، تا وقتی فلانی ها زنده هستم که از فامیلای من هم نیستم، هیچ فامیلی هم با من ندارن، 300 درهم درآمد شو بدید به اینها. گفتیم این الان وقف یا وصیته؟
وقفه.
ها؟ وقفه یا وصیته؟
وقفه.
وصیته. چی گفتیم؟ گفتیم این مال بعد از مردن، لذا تا قبل از اینکه من بمیرم، خب دقت کنید، تا قبل از اینکه من بمیرم اونها چی نمیبرن؟ من که بمیرم تا زمانی که اونا زنده هستن و نسلشون باقیه اونا 300 درهم میبرن، بعد از اینم که اونا از من برن هم که باز چیزی نمیبرن، اینا این وسط فقط میبرن. این چه وقفیه؟ این وقف نیست، این وصیته. یه وصیتی است گفته آقا بعد از من اینقدر از درآمد مالمو بدید به اینها، درسته؟ وصیته؟ نه، گفتیم شرط ضمن وقفه. خوب دقت کنید، نه وقفه نه وصیت. من وقف کردم مالم رو بر قرابتم، قرابت مادری و پدری،
این شرط زنش
کردم، زنش شرطی کردم، گفتم من اینو وقف کردم بر شما، منافش شما بعد به شرطی که 300 درهم شوید به فلانیا تموم شد، این شد شرط. حالا پس وقف من که معبده، وقف من که مشخصه که تا چه زمانی ادامه داره، اونا باشن نباشن اونا اصلا موقوفون علیهم نیستن، اصلا اونا موقوفون علیهم نیستن که شما بخوای اشتباه بکنی بگی آقا خب اینجا فقط هم اونا رو گفته بقیه رو نگفته.
اونا موقوفون علیهم ولی در مورد اونا مقتضیه ولی معبده برای
اونا. اینو حالا خوب دقت بکنید، اونا موقوفون علیه که نیستن، توضیح دادیم، چون گفتیم اگر اونا موقوفون علیهم باشن چه اشکالاتی پیش میاد، جلسه قبل توضیح دادیم، مراجعه بکنید. جلسه قبل یعنی دو جلسه قبل در واقع، چون جلسه قبل که درس گفته نشد، جلسه قبل درسی توضیح دادیم که چرا ما نمیتونیم اونو وصیت بگیریم، چرا نمیتونیم اونا رو موقوفون علیهم بگیریم. گفتیم اینا فقط شرط ضمن وقف هست، یه وقفی بر دیگرانی کرده، اینا هم این وسط یه چیزی میبرن به خاطر شرطی که ضمن وقف کرده، درست شد؟ یه شرطی بوده. این اگه خوب دقت کنید این فرمایش آقای هدایت طالب نمیاد، بلکه باید چی بگیم؟ باید بگیم اشکال مصنف اتفاقا دقیقه، ایشون اساسا نظر به اونها نداره، اونایی که 300 درهمو میبردن، نظر به کیا داره؟ نظر به همون قرابت خودش داره، میگه همون قرابت رو بعدش نگفته چی؟ اون خونه این قرابت و نسلشون، خب حالا اینا اگه منقطع شدن چی؟ اینا موقوفان علیه هستن. و دیگه شما اینا نمیتونی بگی دیگه حضرت اینا تکلیفش مشخص کرده. حضرت تکلیف اون خلاصه فلانی ها رو مشخص کرده که اصلا جزء موقوفان علیه هم نبودن. فقط شرط ضمن وقف برای اینها یک منفعتی قرار داده شده بود 300 درهمی. اونا که اصلا جزء موقوفان علیهم نبودن، که حالا حضرت اگه تکلیف بعدش رو مشخص کرده باشه بگیم این وقف رو معبد کرد، اصلا اونا موقوفان علیهم نبودن، وقف نبود بر اون. اونی که بود وقف بر قرابتش بود، و این قرابت میگم تهش وقتیست که اینا هستن، وقتی از بین برن یه تا یوم القیامه تکلیف مشخص نشده، بنابراین اشکال معلوم مصنف اینجا درسته. میگه آقا چون تکلیف مشخص نشده، مجمل کلام، مجمله، شاید واقعا در کلام اون واقف تکلیف مشخص کرده، این آقایی که راویه داره میپرسه کامل مطلب رو بیان نکرده. اینم که حضرت وقتی داره جواب میده هیچ استفسار نمیکنه از آقای راوی که آقا کدومشه، این برای فامیلهاش تا زمانی که مردن و نسلشون باقی هستش اینو وقف کرد، مال بعدش هم مثلا تکلیف رو مشخص کرد، وقف معبد بود یا نه تا همونجا وقف منقطع بود، حضرت نپرسید. و در هر دو صورت حکم به صورت مطلق، جواب حضرت مطلقه دیگه، قید نزده، استفسار نکرده، ما از این میفهمیم که پس معلوم شامل وقف محبت هم میشود. پس اینو خواستم بگم که اون اشکالی که مثل هدایت طالب و اینها میکنه اشکال دقیقی نیست. از کجا ناشی میشه؟ چون خیال کردن همینایی که الان نسلشون منقرض شده و 300 درهم بردن همینا موقوفان علیه من، در حالی که ما قبلا توضیح دادیم اینا نه موسی خلاصه لهم هستن و نه موقوفان علیه مثلا، اینا مشروط و لهم فی ضمن الوقف هستند، کسانی هستند که در ضمن وقف بر کسای دیگری برای اینا شرطی قرار داده شده، اینا اینطور هستند و اینا اساسا جزء وقف به حساب نمیان، که حالا معبد بودن یا منقطع بودن وقف بخواد به لحاظ اینها اعتبار سنجی بشه و ملاک قرار داده بشه. ما باید ببینیم اون قرابت تا کجا ده. من مصنفم میگه قرابت خب تهش معلومه وقتی منقطع بشه نسلش. از اون موقعی که نسلش قطع شد از اون به بعد در این کلام مشخص نیست. حضرت هم استفسار نکرده، پس معلومه هر دو صورت رو داره حکمش رو میگه، صورت موحد هم داره حکمش رو میگه. میخوام بگم اون اشکال آقای هدایت طالب و اینا خیلی اشکال دقیق و عرض شد خدمت شما که صحیحی شاید بشه گفت مثلا نیستش، اینو باید دقت بکنیم نسبت بش. اما عبارتش رو من بخونم حالا تا بریم بحث بعدیمون. شد ببینید میفرماید که وفیه نظرم، این اشکالی که آقای وعن المختلف و جماعت الجواب وعن بعدم ظهوری فی المعبد، از مختلف و جماعتی جواب از این خلاصه استدلال به روایت جعفر بن حنان بر جواز به وقف معبد در صورتی که عبد بوده باشد داده شده. به چی؟ به این که این روایت ظهور ندارد در وقف معبد. چرا؟ لاختصاری علی ذکر اعقاب، به خاطر اینکه این اختصار کرده، اکتفا کرده برای اینکه فقط اعقاب همین قرابت خودش رو گفته، اما بعد از اونها چه بشود تا روز قیامت اون اساسا بیان چی نکرده است. و فیه نظر اون بفرماید این استدلال این اشکال به نظر من وارد چی نیست. چرا؟ لان الاختصار فی مقام الحکایه لایت الله علی الاختصاص فی مقام الوقف، اینو نیورده مشخصه. این که آقای راوی در مقام حکایت وقفی که دیگری انجامش داده، یه واقف دیگری انجامش داده، نمیخواد خودش انشاء وقف کنه که میخواد اخبار کند از وقفی که دیگری انشاء کرده، این در مقام حکایت اقتصار کرده بر چی؟ بر ذکر بعضی از موارد مثلا موقوفون علیهم، فقط این آقا و فامیل های من و نسلشون، همین قرابت امی و ابی من و نسلشون، همین رو فقط گفته.
از باب که اینا اون موقع بودن گفته.
آفرین. اینا رو بیان کرده، این دلالت برای ندارد که واقعا وقف واقف هم مختص بوده به همینا و مال بعدش نبوده و وقف منقطع بوده. که شما بیاد بگید که آقا وقف این روایت راجع به وقف منقطع است، اساسا شامل وقف معبد نمی شود، نه این همچی چیزی نیست. بلکه این مجمل ساکته، یعنی نسبت به تا اینجا رو گفته، از اینجا به بعد وقف رو توضیح نده که چه خبر بوده و او چجوری وقف کرده بوده، نگفته، مجمل. باز اون برم اسم فرد یسه هن یقال فی الوقف المعبد. چرا ما میگیم این دلال بر اختصاص نداره؟ چون میگه تو وقف معبد هم شما میتونید وقتی خبر میدید از یک وقف معبدی از یه بخشش هم میتونید خبر بدید، چون نفی معدا که نمیکنه که چجور بگید انه وقف اولاد مثلا فلان چیز، مثلا وقف بر بچه های فلانی هست مثلا، دیگه نمیگی برای بعد از بچه های او چی، در حالی که اون مال بچه هاشه و بعد از اونها برای مثلا مسلمین الی یوم القیامه مثلا فرض کنید همچی وقفی بوده، اما شما در این حال میتونید بگید وقفه بر بچه هاشه. کاذب هم نیست، چون اثباتش نفی معدا نمی کنه. چون شما وقتی میگید وقفه بر بچه هاشه معناش این نیست که اگه بچه ها منقطع شدن دیگه وقف نیست، نفی معدا نمی کنه، مفهوم نداره این کلام، درسته؟ این نه شرطه که بخواد مفهوم داشته باشه، این یک لقبش و لقبم از اصحاب المفاهیم، هیچ مفهوم نداره. آقا بچه های این برشون وقف شده، خیلی خوب، برای بعد از اینها وقف نشده، یعنی این مال دلالتی نداره شده یا نشده شده هیچ صحبتی نمی کنه، شامل اونجا میشه، صادقه. و هین ازن، حالا که این حکایت صادقه و شامل صورت وقف محبت هم میشود، یعنی میتونه اون اراده شده باشه، فعل الامام علیه السلام، پس اگر حکم فرق میکرد بر امام علیه السلام واجب بود ان یستفسل اذا کان بین المحبت و غیره فرق فی الحکم، باید استفسال میکرد، طلب تفصیل میکرد از اون آقا، در صورتی که بین معبد و غیر معبد یعنی منقطع یه فرقی در حکم بود. اگه حکم مثلا معبد در صورتی که میخواست انفع بوده باشد بیعش مثلا جواز بود، منقطع عدم جواز بود، یا بالعکس، اینو باید ازن میپرسید از طرف که آقا این وقفی که این آقا کرده معبده یا تو همینجاست که الان تو گفتی مال بعدش دیگه وقف چی نکرده منقطع. فهمم اشاره به دقت مطلب، اگر اشکالای خلاصه مثل آقای خلاصه تبریزی و اینها اینجا نکنی یه موقعی، من اصلا منظورم به اونایی که 300 درهم میبردن نیست، من موقوفون علیهم رو دارم میگم که کیان، همین قرابت میت و نسلش که بیشتر از اونم در این روایت بهش اشاره چی نشده. و کیفکان جو میگه حالا هر طورم که باشه، کیفکان یعنی اینکه چه ما روایت جعفر ابن حنان رو بگیم شامل وقف معبد میشود، چه بگیم شامل وقف معبد نمیشود، یعنی چه ما اشکال این آقایون رو وارد بدونیم، این آقایون مختلف و خلاصه جماعتن رو، یا وارد چی ندونیم، اشکال قبلیمونشون میگه سر جای خودش چیه باقی هستش. و کیفکان ففل استدلال به روایت، پس در استدلال به روایت جعفر ابن حنان ما مافی ها من الاشکال، با وجود اشکالاتی که سابقا گفتیم، حالا غیر از این اشکال، اینه که حالا میگیم وارد باشد یا نباشد، که گفتیم وارد هم چی نیست این اشکال، اما بگیدم وارده ما میگیم اون اشکال قبلی هم چی هست اساسا، این حالا باشد یا نباشد اشکالات قبلی کاملا وارده. بنابراین میفرماید که ففل استدلال به این روایت با وجود اشکالاتی که سابقا برش گفتیم، علا جواز البیع، این متعلق به چی استدلاله، پس در استدلال به این روایت بر جواز بیع به مجرد انفعیت با وجود اشکالاتی که سابقا وجود داشت اشکالون. اینو چرا اینجا آورد؟ به خاطر اینکه اگه می‌خواست قبلش بیاره دوتا اشکال پشت سر هم میومد، یکم تعقید لفظی پیش میومد، مثلا بعد میگفت ففل استدلال به روایه علا جواز البی به مجرد الانفیه مع ما فیها من الاشکال اشکالون، اینجور میشد عبارت، به خاطر اینکه این تعقید رو برطرف کنه اون علا رو آورد بین این دوتا اشکال قرار داد، نه اینکه این علا قید برای مثلا اشکال بوده باشه. این علا جار و مجرور متعلق به استدلاله، استدلال بر جواز البی به مجرد انفیت با وجود اشکالاتی که برش سابقا گفتیم این پذیرفته نیست، فیه اشکالان درش اشکال وجود داره. درست شد؟ این میشه حاصل فرمایش ایشون در هر شبت خدمت شما که اینجا. اما میفرماد ما عدم زفر بل قائل بهی، علاوه بر این که ما کسی رو هم پیدا نکردیم که قائل بشود به جواز به وقف محبت به مجرد چند فعیت، گال غیر از این که گفتیم اشکال داره و دلیلی نداره قائل هم نداره، هیچ کسی ما ندیدیم قائل بشه به مجرد انفعیت میشود وقف محبت رو فروخت، ما نداشتیم. یه نفر بود اونم گفتیم از ظاهر عبارتش توهم میشد که ما اون توهم رو دفع کردیم، گفتیم مرادشون قطعا این معنا نیست، توضیح دادیم استدلال آوردیم، اون کی بود؟ اداما یوهمه ظاهر عبارت المفید المتقدمه، اون ظاهر عبارت مرحوم شیخ مفید بود که گذشت که ما اونجا توضیح دادیم، گفتیم کلام ایشون درسته ابتداعا در بد و نظر با بدون دقت من فکر میکنه داره این حرف رو میزنه، این قول رو داره قائل میشه، اما ایشون منظورش این نیستش، اونجا توضیحاتش رو مفصل چی دادیم دیگه. حالا این تا اینجا عبارت، حالا بحث جواب از روایت همیاری و یک عرض خدمت شما که جواب مشترکی که ایشون در واقع میخواد ذکر بکنه از هر دو روایت که بگه این دو روایت به هیچ کدومش نمیشه استناد کرد، اشکال مشترکی به هر دو تا وارد میکنه، اون باشه انشالله واسه جلسه فردا. الحمدلله.